بالا یا آسمان فرستاد. تیم 10 نفره بارسلونا در آستانه زدن گل سوم و کشوندن کار به وقتهای تلف شده به وقتهای اضافه مسابقه بود، اما ضربه سر رونالد آراوخو فقط آسمان رو شکاف و به بیرون رفت. دل تو دل طرفدارای بارسلونا نیست در این لحظات. آخرین دقیقه از وقتهای تلف شده، خطا به سود بازیکنان بارسا، بلافاصله توپ رو به جریان میندازن. جارد مارتی خط مرکزی رو رد میکنه، باز هم برای حالا در این لحظات برای استفاده بازیکنان بارسا و رونی بردخچی. جارد مارتین، مارکوس رشفورد، بار دیگه مارتین برای پدری، رونی بردخچی چسبیده به محوطه جریمه، فرصت برای بازیکنان بارسا، ارسال داخل محوطه، رونالد آراوخو روی توپ اثر میگذاره، خوان موسو و ضربه سر آراوخو رو بر میگردونه. پرتاب تکرار خواهد شد برای بارسلونا. دو تا توپ در زمین است. آقای کلمنتورپی در همین لحظه هم در سوت خودش میدمه. بازی با نتیجه 2-1 به سود بارسا تمام میشه، اما این تیم اتلتیکو مادرید هست که در مجموع 3-2 بعد از جام حذفی در لیگ قهرمانان اروپا هم حذف میکنه تیم بارسلونا رو و راهی مرحله نیمه نهایی میشه.
موج 92، موج شور و هیجان، بخش زنده دیداری از مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا، دوره برگشت، بایر مونیخ، رئال مادرید، کهکشانی ها محکوم به پیروزی در مونیخ.
محبتی جریمه امباپه و فرصتی که حالا تبدیل به گل میشه امباپه.
مونیخی ها در سودای صعود به نیمه نهایی.
در داخل محبتی جریمه حسن یه سال روی دروازه و همین موضوع باعث شد اولین گل تیم بایر به ثمر برسه.
مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا، دور برگشت، بایر مونیخ، رئال مادرید، چهارشنبه 26 فروردین ساعت 22:30 از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
شنونده، خب داریم دقایق پایانی گزارش ورزشی امروز رو پشت سر میذاریم، بهتر بگیم امشب و بامداد امروز رو و لحظات قبل. تیم بارسلونا علیرغم پیروزی 2-1 خارج از خانه مقابل تیم اتلتیکو مادرید با توجه به شکست 2-0 در مسابقه دور رفت، در مجموع از گردونه رقابت ها کنار رفت. بارسایی که خیلی خوب رقابت رو شروع کرد، در دقایق ابتدایی مسابقه دو بار دروازه اتلتیکو رو باز کرد و خیلی از علاقمندان بارسا امیدوار شدن که این تیم کاملا به جریان رقابت برگرده. اسیر یک ضد حمله شد در نیمه اول و 2-1 به رختکن رفت. در نیمه دوم هم که تیم 10 نفره شد، کارت قرمزی که اریک گارسیا دریافت کرد مثل پاوکو بارسی در بازی رفت، پاشنه آشیل بارسلونا در این مرحله بود و بارسا ودای زود هنگامی داشت. فقط از جام‌های باقی مانده یک لالیگا برای بارسا باقی مونده که حالا با توجه به فاصله 9 امتیازی که در جدول لالیگا با تیم رئال مادرید داره، علاقمندان تیم بارسلونا میتونن امیدوار به کسب عنوان قهرمانی در این قسمت باشن. اما جام حذفی توسط همین اتلتیکو تیم بارسا حذف شد و در خدمت شما عرض کنم جام لیگ قهرمانان اروپا هم به همچنین تیم اتلتیکو مادرید با روحی هم که میگیره شنبه فینال جام حذفی اسپانیا یا کوپا دل ری رو مقابل رئال سوسییداد برگزار خواهد کرد. آقای سیمونه نگاهی به کسب یک جام هم در رقابت این فصل داشته باشه. خب من یه اشاره هم کنم به بازی که همزمان با برنامه ما هم برگزار شد بین تیم‌های لیورپول و پاریس سن ژرمن، که پاریس سن ژرمن با دو گل دقایق پایانی عثمان دمبله این مسابقه رفت که 2-0 به برتری رسیده بود مقابل لیورپول. بازی برگشت رو هم با برتری 2-0 در آنفیلد پشت سر گذاشت. در مجموع پاریس سن ژرمن با نتیجه 4-0 تونست لیورپول رو از پیش رو برداره و حالا باید منتظر برنده بازی فردا شب تیم‌های بایر مونیخ و رئال مادرید باشه که حریفش رو در مرحله نیمه نهایی بشناسه. همونطور که می‌دونید تیم رئال در زمین خودش 2-1 به بایرن باخت و فردا شب برای جبران مافات به ورزشگاه آلیانس خواهد رفت. تیم اتلتیکو مادرید هم عرض کردم باید منتظر بازی فردا شب باشه با بین تیم‌های اسپورتینگ لیسبون و آرسنال که در پرتغال برگزار خواهد شد. در اون مسابقه تیم اسپورتینگ در واقع 1-0 بازنده شد و حالا آرسنال در آستانه صعود به مرحله نیمه نهایی است. خیلی ممنون و متشکرم که همراه ما بودید. برنامه گزارش ورزشی امروز رو شنیدید. امیدواریم که تلاشی که بنده و همکارانم انجام دادن مورد عنایت قرار گرفته باشه. به هر حال تلاش ما این هستش که همیشه گزارش‌های ورزشی رو تقدیم حضورتون کنیم. ممنون که ما رو شنیدید. یا علی و خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان همراه شنوندگان محترم، این بخش گزارشی رو به اتفاق شنیدیم. در خدمت جناب آقای دکتر مهدی خوبی هستیم، متخصص فیزیولوژی ورزشی عصب و عضله. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما آقای دکتر خوبی.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شهریاری عزیز و مردم عزیزمون ایران. شنوندگان با ارزش رادیو ورزش در خدمت شما هستم.
درود بر شما، در خدمتتون هستیم. گزارش رو که شنیدید به طور کامل دیگه، درسته؟
بله بله دقیقا.
من میخوایم نظر شما رو جویا بشیم، حالا هم شاید کمکی بشه به این دوست عزیز ما که داره فیزیوتراپی رو انجام میده، هم خیلی هایی که این مشکل مشابه رو دارن. در واقع
آقای شهریاری، این گزارش خیلی خوبی بود و پیام های بسیار آموزنده‌ای میتونه برای مردممون داشته باشه.
بله.
یکی از نکاتی که باید در ابتدا بهش اشاره بکنم این که این فرد وقتی آسیب میبینه، اول آسیب که میبینه فرمودن سایه توپ رو زدن و این زدن سایه توپ باعث همچین آسیبی میشه.
بله.
این به دلیل این که در این شرایط فشاری به عضلات و تاندونها میاد که اون فشار وارد بر تاندونها و عضلات ما بیش از حد تحمل بدن ماست، در این شرایط باعث پارگی آسیب میشه.
بله.
خوشبختانه رباتش 50% آسیب دیده بوده و تونسته طی 8 ماه 9 ماه با اقدامات فیزیوتراپی، اقدامات بازتوانی خودشو به شرایط اولیه برگردونه و بهتر شده بوده. اما نکته مهم اینه که به دلیل کرونا ایشون 1-2 ماه ورزش نکرده و اشتباهی که داشته این که بعد از اینکه 1-2 ماه ورزش نکرده بوده یک باره میره و یک رقابتی، یک مسابقه‌ای رو شرکت میکنه.
بله.
ما در تمام برنامه‌ها گفتیم، تحقیقات علمی ثابت کرده این رو، اگر ما 1 ماه ورزش نکنیم به طور معناداری توانایی‌های ما کاهش پیدا میکنه. یعنی فردی که 1 ماه پیش آخرین ورزشش بوده و الان طی این 1 ماه ورزش نکرده، اصلا درست نیست که بره رقابت کنه، مسابقه بده و یا ورزش‌های سنگین انجام بده. و این اشتباه بزرگ رو ایشون انجام داده و باعث شده که آسیب قبلی دوباره چی بشه؟ مجدد تکرار بشه.
بله.
حالا الان چیکار باید بکنه؟ ما می‌خوایم راهنماییش بکنیم. ببین ایشون تصمیم گرفته که همون مسیر قبلی رو ادامه بده، ببینه خوب میشه یا نمیشه. از طرف دیگه پزشکان بهشون گفتن که بهتر سنت بالا نره، درسته، ولی من بهشون راهنمایی میکنم که نترسید و طی 1 سال یا 6 ماه دیر نمیشه. این که پزشکان بهشون گفتن دیر میشه، منظورشون اینه که این عمل رو به 20 سال آینده موکول نکنه، به 15 سال آینده موکول نکنه. اگر ما یکی از رباتامون پاره شد یا مینیسکامون پاره شد و البته پارگی مثل پارگی قبل 50% باشه، شاید بتونیم با دارو درمانی، غذا درمانی، غذاهایی که کمکمون میاد و ورزش‌های اصلاحی و فیزیوتراپی چه بسا بتونیم مشکل رو حل کنیم. من توصیه میکنم در شرایط این گونه مردم عزیزمون بهتره که یه 6 ماه تا 1 سال به خودشون مهلت بدن، اقدامات فیزیوتراپی رو انجام بدن، تمرینات بازتوانی رو انجام بدن. اگر نتیجه گرفتن و تاندونهای پاره یا رباتهای پاره ترمیم شد که بهتر، ولی اگه ترمیم نشد بعد از اون، حالا بعد از 6 ماه، بعد از 1 سال میتونن جراحی رو انجام بدن. نکته مهم اینجاست جناب آقای شهریاری، ببینید شاید الان اون دوست عزیزمون که داره این بی‌آسیب رو دیده بگه خب ممکن بعد از 6 ماه دیر بشه. اصلا همچین چیزی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی وقتا جراح وقتی میخواد یه زانوی رو جراحی کنه حتی به فرد بیمار میگه برو 6 ماه تمرینات آیزومتریک انجام بده روی پاهات، عضلاتتو قوی کن، هرچی عضلاتتو قوی تر باشه جراحی بهتر از آب در میاد، کیفیت جراحی بهتر میشه و باعث میشه که فرد نتیجه بهتری بگیره.
پس انتخاب درستی کرده بود این فرد که اول با فیزیوتراپی بره.
دقیقا همینطور، انتخابشون درسته ولی به شرط اینکه در این شرایط دیگه فوتبال نره، ورزش نکنه، کار خطرناک نکنه، از جایی نپره، مراقب زانوش باشه، داروی لازم رو مصرف کنه زیر نظر متخصص، تغذیه خوبی داشته باشه تا این ترمیم دقیقا اتفاق بیفته.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر خوبی عزیز، استفاده کردیم و امیدوارم که این دوست خوب شنوندم هرچه سریعتر بهبودیش حاصل بشه. با شما خدافظی میکنم تا یک برنامه دیگه که در خدمت صبح باشم.
ممنون، من هم همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، آرزوی سلامتی برای مردم ایران دارم.
خدا نگهدار، خداحافظتون. دوستان و همراهان خوب برنامه نسخه ورزشی، به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم. سپاسگزارم از توجهتون، از توجه و همراهیتون، از اینکه با ما همراه بودید در طول این دقایق و انشاءالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همه شما عزیزان رو تا سلام و درودی دوباره به خداوند یکتا میسپاریم.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
ما اون موقع که بچه بودیم اصلا من وضع مدرسه رو اینطوری شروع کردم که هارتل می آوردیم، کوچه‌مون خاکی بود، اسفالت نداشت، تقریبا بوده 30 سال پیش.
از کام خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و ورزش مثلا بوده شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و می خواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ایام داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات.
خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. خیلی خوشحال و خرسندیم که فرصتی دست داد تا از طریق برنامه اتاقی در حومه خاطرات سلام ویژه خدمت شما عرض کنم. برنامه‌ای که قطعا معرف حضور علاقمندان شبکه رادیوی ورزش و این برنامه هست. هر هفته خدمت یکی از پیشکسوتان بسیار خوب و خوشنام ورزش کشورمون هستیم و گپ و گفت صمیمانه‌ای داریم با این دسته از عزیزان، از بد و تولد تا فعالیت ها و افتخار آفرینی ها و تا حال حاضر که انشالله سایه این پیشکسوتان همچنان مستدام باشه و بالای سر ورزش کشور. امروز مهمان عزیزی رو دعوت کردیم که ایشون رو به عنوان پیشکسوت یک رشته ورزشی خاص شد نخواهیم معرفی کنیم. به هر حال تجربه زیادی در رشته‌های مختلف ورزشی دارن، جناب آقای منصور احمدی، که انشالله بحث جذاب و شیرین رو با ایشون داشته باشیم و شما عزیزان شنونده هم که وقت گذاشتید و شنونده این برنامه هستید انشاءالله که مورد استفاده و عنایتتون هم قرار بگیره. منصور احمدی عزیز سلام، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
من هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همکاران بسیار خوبتون و شنوندگان بسیار عزیز برنامه خوب و گرامی شما.
خیلی ممنون و متشکرم جناب احمدی. خب ما فعلا اشاره نمی کنیم به رشته ورزشی یا رشته‌های ورزشی خاصی که حضرت علی به هر حال درش هم تبحر داشتید، هم فعالیت ورزشی داشتید و هم مسئولیت ورزشی داشتید، اما روالی داره برنامه اتاقی در حومه خاطرات که از بعد به تولد ما کار رو شروع میکنیم. بفرمید.
من به استحضار شما و شنوندگان عزیز برسونم که من متولد 5 تیر ماه 1119 هستم.
بله.
و در محله منیریه وای سلطان من اونجا به دنیا آمدم. بعد در همون تقریبا منطقه جنوب تهران، از اونجا هنوز به سن 5-6 سالگی نرسیده بودیم که به محله سینا اکبرآباد تهران منتقل شدیم. بعد من در اونجا در یک مدرسه رفتم، ثبت نام کردم برای دوره ابتدایی.
میتونم بپرسم چند تا بچه بودین؟ شغل پدر چی بود؟
من پدرم ارتشی بود.
بله.
ما 5 تا برادر بودیم. البته اون زمان 2 تا برادر بودیم که بزرگتر رو من بودم. بعد
بله.
تدریس شدن 5 تا برادر و یک خواهر.
بله.
که من در سن 6 سالگی درسم رو شروع کردم.
بله.
بعد ما فوتبال رو تو من مدرسه که تقریبا بزرگ بود، من محوط ورزشی داشت، فوتبال رو من از اونجا شروع کردم و در ابتدای امر اونا مشوق ورزش من بودن، دیدن من استعداد فوتبال رو دارم.
پس در واقع اون فوتبال قدیمی که میگن از کوچه و خیابون شروع شده بوده، برای شما در واقع برعکس خیلی از پیشکسوتا اتفاق افتاده، از زمین خاکی و کوچه پس کوچه شروع نشده، از مدرسه شروع شده.
عرض میکنم خدمتتون، من چون اونجا کلاس دوم بودم سوم بودم که ما رفتیم فوتبال رو شروع کردیم اونجا، بعد اونها دیدن من استعداد دارم، به من دور بیشتری دادن، از من استفاده بیشتری تو مسابقات به سر همون مدرسه یا اینو میکردن.
بله.
یا کلاسی، مسابقات کلاسی میدادن. بعد من یواش یواش اومدم تو محلمون که عرض کردم همون اکبرآباد بود، ما زمین شماره 4 اکبرآباد فوتبالیستای خوبی رو پرورش داد. البته من نمیتونم بگم جزو خوبام بودم، ولی من هم اونجا پرورش پیدا کردم. من اونجا مربی داشتم به نام آقای اکبر کیا، که این آقای اکبر کیا در اینی که خودش معلم ورزش بود، شاید 3-4 سال از من بزرگتر بود، ایشون مربی بچه‌های محله‌ام بودند. من توسط ایشون فوتبال رو تقریبا یاد گرفتم و بعد که وارد دبیرستان شدم، تو دبیرستانمونم باز معلم ورزشمون باز به استعداد من که پی برده بود، تو مسابقات دبیرستانی هم من شرکت می‌کردم. بعد تو مسابقات محلی هم که همینجوری که می‌فرمایید، در اینی که منم فوتبال رو از مدرسه شروع کردم، تو معلمون هم باز فعالیت فوتبالی داشتم، باز هم فوتبالیست‌های خوبی با من هم دوره بودن در اون زمان.
بله.
بعد من این کشیده شد به دبیرستان و دبیرستان هم باز من جزو تیم دبیرستان بودم، تا اینکه اولین بار من در تیم یکی از تیم‌های باشگاه شاهین توسط اکبر کیا من شروع کردم فوتبالم رو در باشگاه،
یکی از باشگاه شاهین.
بله.
در اون مقطع زمانی
به نام داریوش.
حدوداً چه سالی اگه بخواید اشاره کنید؟
من تقریباً 17-18 سالم بود که،
یعنی 1930 بوده دیگه در واقع.
عرض میکنم دیگه، من اگر 19 باشم دقیقاً 36 تقریباً دیگه 36-37 من تو مسابقات دبیرستانی شرکت کردم. که
فقط نفهمیدید که تو کدوم پست بازی میکردید؟
من به علت این که
یه شاید هم چند پسته بودی،
حالا هم میخواستم اصلا خدمت آقای کیا به این باور نبود که بازیکن باید در یک پست بازی بکنه، باید در پست های مختلف بتونه فعالیت داشته باشه. من پست اصلیم دفاع بود، ولی من یک زمانی همین تیم ها با تیم تاج سابق که الان استقلال شده ما بازی داشتیم، اونجا نمیتونستن بازیکن عوض کنن، اگر بازیکن هم مصدوم میشد باید 10 نفره بازی میکردن. اونجا دروازه‌بان ما توسط مرحوم جدیکار مجروح شد، رفت بیرون، من بل اجبار تو دروازه ایستادم، یا بعضی مواقع
کار دروازه‌بانی هم انجام دادی.
بله بله، من دروازه‌بان هم بودم، ولی پست اصلی من دفاع بود، من تو دفاع کار میکردم،
بیشتر مدافع بود.
بله بیشتر مدافع.
خب بریم سراغ باشگاه شاهین. به هر حال باشگاه شاهین خیلی از جوانترها هم حتی وقتی که پیگیر هستند و صحبت از باشگاه شاهین میشه، ذهنشون میره سمت یک باشگاهی که بیشتر سعی میکرد که علم و ورزش رو تو امان در کنار همدیگه داشته باشه و جز دستورات اخلاقی و مکتب اون شاهینی که ما از دیرباز به گوشمون رسیده این هستش که صرفا ورزش رو بهش توجه نمیکرد، اخلاق و علم رو هم بهش توجه میکرد. یه مقدار در مورد مکتب شاهین هم توضیح بدید که خیلی شاهینی های قدیمی رو که ما الان میبینیم که حالا بعدها اومدن مدارج ترقی رو چه به عنوان بازیکن چه به عنوان مسئول تو حوزه مختلف تی کردن، اینها الان افراد فرهیخته‌ای هستن، افراد تحصیل کرده‌ای هستن، افراد باسوادی هستن و در حوزه خودشون هم بازیکن‌های بسیار موفق و ارزشمندی بودن. واقعا اینگونه بود؟
برسون برسونم همینجور که می‌فرمایید، واقعا همینطور بود. یعنی ما اگر امتحاناتمون تموم می‌شد حتما می‌بایست کارنامه‌مون رو می‌آوردیم نشون می‌دادیم.
اصلا اون ابتدا هم خود دکتر اکرامی بود بالا سر
باشگاه، تیم‌های مختلف داشت،
تیم‌های مختلف داشت.
ببینید متأسفانه
نظارتش با دکتر اکرامی
بود. بله بله، در حال حاضر الان ببینید جناب نوروزی عزیز، متأسفانه باشگاه سازنده نیستند. همون زمان باشگاه تاج سابق کران استقلال شده و باشگاه شاهین یا تهران جوان یا دارایی،
بله،
اینها تیم‌های سازنده بودند. بعد این بازیکن‌ها رو از ابنی آوردن تو باشگاه مختلفشون،
تیم شعاع بود، تیم
خوبی، زیر مجموعه باشگاه. مثلا ما تیم داریوش بود، تیم سعدیان بود، تیم فولاد بود، اینا زیر مجموعه های تیم شاهین بودند و از اینجا پرورش پیدا می‌کردن، می‌اومدن تو تیم شاهین، یعنی سازنده بودند اینا. الان متاسفانه تمام بازیکنای ما دیگه وارداتی هستند، هیچ کدوم از تیم ما این با سازندگی ندارن، متاسفانه خیلی ضعیف شده. همونجوری که میفرمایید حتما به سواد، به تحصیل ارزش قائل بودند و معتقد بودند که باید بازیکن با سواد باشه که بتونه بهتر بازی بکنه. که من بعد از این که رفتم سربازی، جزو تیم ارتش بودم، خدا مرحوم کنه آقای رنجبر، آقای ماجرانی، جناب بیاتی، محمود خان بیاتی و برمکی مرحوم، حالا اسمشون دقیقا زیاد یادم نیست، ولی اینا بودیم که
بله.
بعد فوتبال رو هم خدا مرحوم کنه آقای اسدالله‌ای و آقای فریدون صادقی اینها مربیگریش رو انجام میدادن و یه آقای رو از مجارستان آورده بودن آقای سوچ، ایشون مربیگری انجام میداد. بعد من
فکر کنم مثلا ایشون یه مقطعی هم اولین مربی خارجی تاریخ فوتبال ما هم بودن.
دقیقاً بله، که بعضی از استان‌ها هم ایشون اعزام شدن و سازندگی در استان‌ها هم داشتن، از جمله استان کرمان که استان محرومی بود ولی خب سازندگی داشت، سوچ اونجا هم رفت تونست بازیکن بشه.
خب بیشتر از خودتون صحبت کنید، یکی از تیم‌های شاهین یا یکی از زیرمجموعه شاهین اشاره کردید، بگید که دیگه از شاهین چه اتفاقاتی افتاد در فوتبالتون که دیگه بداریم بریم تو بحث بازی‌های اون دوران. حالا من به هر حال میدونم که ما تیمایی داشتیم مثلا دارایی، مثل عقاب، مثل تهران جوان، مثل شاهین و اینها یک سری از شهروردهای جذاب رو تو امجدیه سابق مقابل هم دیگه برگزار می‌کردن و چقدر استقبال می‌شد از تماشاگر و چقدر لبریز می‌شد ورزشگاه‌ها. حالا قطعا خاطراتی از اون تیم مسابقات هم قطعا داریم.
ما در اینی که تیم‌های دوم باشگاه خودمون بودیم، یا مثلا دهیم که تیم دوم باشگاه
استقلال بود،
بله. این هم در رده های دسته یک، همون رده های تیم های بالاتر شرکت داشتن، یعنی اینا نبود که مثلا آن دسته دو داشته باشن، دسته یک داشته باشن، همه اینا در یک سطح مسابقه می دادن و باعث افتخار تیم برتر ما بود که تیم پایین تر تیم رقیب رو شکست می داد یا با اونا هماغوش بازی می کرد. از این نظر خیلی این مسئله جذاب بود و رقابت خیلی سالمی در بین بود. حالا متاسفانه پول که آمده و
یه مدت تاثیر گذاشته، تاثیر منفی هم گذاشته،
خیلی تاثیر گذاشته.
حالا پول اشکال نداره فی نفسه، ولی خب ای کاش اول اون فرهنگی ساخته میشد بعد اون پول وارد میشد دیگه، درسته؟
حالا برشون برسونم جناب نوروزی عزیز، ببینید مربیان ما کسانی بودن که خودشون به اصطلاح رنج کشیده بودن در این از این بابت و اینها میدونستند که حتی مدیران باشگاه هامون، مثلا حالا خود تیم آقای دکتر اکرامی مرحوم خدا بیامرز،
بله.
ایشون کسی بود که فوتبال انگلیس با ایشون همیشه مراوده داشت، همیشه از ایشون استفاده میکرد، یا از سرستان روس که رئیس فدراسیون جهانی بود از دوستان بسیار نزدیک آقای دکتر اکرامی بودند و حتی نامهای خصوصی بر هم
اینقدر ارتباطات بین‌المللیش قوی بود،
خیلی قوی بود ایشون.
بله.
و ایشون دکتر روانشناس تربیت بود و تربیت دکتر تربیت و آموزش بود ایشون.
بله.
و متاسفانه الان خب ببینید ما از کل مقدار مشکل داریم، مدیران باشگاه ما ببینید کیا هستن، ببخشید من قصد اهانت و قصد جسارت ندارم، ولی باید درد کشته باشن که بتونن درد رو تشخیص بدن، بفهمن چه مشکلی توی ورزش ما خصوصا فوتبال
هست.
بعد برسون برسونم من وقتی که فیز شدم بازیم رو نهایتا در همین باشگاه داریوش و شاهین من به اتمام رسوندم، بعد وارد مراحل کارگری شدم. من
چه سالی فوتبال رو گذاشتید کنار؟
من تقریبا 1338 من و 38
خیلی زود نبود.
نه عرض میکنم 40
نه
46 نداشتید. نه 46 من فوتبال رو کنار گذاشتم،
چون من گفتم 38 که
نه 46 من فوتبال
سالتون هم نشده بود.
نه خیر، من 48 46 فوتبال رو کنار گذاشتم.
حتی 46 هم خیلی زود
کنار گذاشتم. من چون رفتم تو جامعه کارگری، بعد خودم تیمدار بودم، هم خودم بازی میکردم و هم مربیگری میکردم برای تیم. از جمله گروه صنعتی بهشهر من براشون خیلی کار کردم و تو تیمش هم بازی میکردم، که بعد اومدم وارد مرحله مربیگری شدم و داوری رو من دوراش رو طی کردم، از داوری در درجه ملی داوری من به اصطلاح داوری رو گذاشتم کنار. بعد اومدم تقریبا من مسئولیتی پیدا کردم در فدراسیون در گذشته،
در فدراسیون فوتبال
من اومدم شروع به کار
به کردم. سالهاش هم اگه اشاره کنید ممنون میشه.
من
حدودن هم اگه اشاره کنم
خدمتون، من از سال 51 کارم رو تو فوتبال تو فدراسیون شروع کردم. کارم رو تو فدراسیون 32 سالگی بودم که تو فدراسیون کارم،
در واقع با آقای آتابای دیگه،
بله با آقای دیدبان و آقای آتابای و اینا من کارم رو شروع کردم. بعد مسئولیت های مختلفی داشتم تا اینکه داوریم هم عرض کردم در چیز ملی گذاشتم کنار. در فدراسیون ها من سمت های مختلفی داشتم، من کلاس دتمار کرامر رو من به اصطلاح به صورت ناظمیت کاراشون انجام میدادم. بعد اولین کلاس مربیگری رو که
در همون مقطع زمانی
در همون آقای آتابایی گذاشته بود.